بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سیره را آغاز کردیم، و در سیره گفتیم که اونچه که الان گفته میشه سیره عقلائیه، مفهوم شناسی لازم داشت که اجزای واضحی بود گفته شد و عبور کردیم. اما در این که مراد از این سیره در مباحث اصولی و فقهی چی مناسبه باشه و تا چه دائره‌ای می شود این سیره را شمول داد و موضوع بحث در علم اصول قرار داد، نکاتی وجود داشت بر اساس احوال و اقسام و تقسیماتی که متصوره. تا اینجا چند نکته را ما گفتیم که در واقع در اونها شمول مفهوم را تبیین کردیم. یک این بود که سیره که میگوییم معنای خاص کیفیتی یک عمل خاص مقصود نیست، کیفیت یک عمل فیزیکال، نحوه وجودی اون بگیم فقط مقصوده، نه. سیره این در اینجا یعنی رفتار و کیفیات، رفتار همه رو میگیره. این که به خبر واحد ثقه اعتماد میکنند، این یک رفتاره. یا اینکه اینطور غذا میخوردن، غذا خوردنشون اینجوری بود، با دست میخوردن، هر دو اینا مشمول بحث ما هست. چه اون احوال و نحوه ها و کیفیت های اعمال خاصه، چه خود اون عمل و رفتاری که داره صادر میشه، با قطع نظر از کیفیت های ریز که آداب میگیم، هر دو رو میگیره. این توضیح دادیم مفصل. دو این بود که سیره هم افعال را میگیره هم تروک را، گرچه در افعال ظهور بیشتر داره، مدلول های ممکنه بیشتری را ما بتوانیم از رفتار در مرعا و منظر معصوم استفاده بکنیم، اما ترک هم به نحوی است که عدم ملکه است و حتی عدم ملکه هم نباشه، ترک در مرعا و منظرم میتواند مدلول داشته باشه، ولو مدلول ضعیفی و کمی. پس از این جهت هم سیره در این تقسیم اعم است از این که فعل باشه یا ترک باشه، سیره که میگیم اینام رو میگیره. این دو. سه، رفتارها گاهی ناشی از یک احکام عقل قطعی در واقع عملی است، گاهی ناشی از احکام عقلایی است، بالا تفاوتهایی که داره و یه تئوریش رو ما دیروز گفتیم، این دو. و گاهی هم ناشی از غیر این هاست، از سلائق، عرض شود که احساسات، عواطف، انفعالاتی که شخص داره در حوزه غضب، شهوت، نمیدونم هیجانات و امثال اینها، انواع رفتارهایی است که صادر می شود و ناشی از اون عوامل احکام، عوامل و انگیزه ها و احکام عقلی یا حتی عقلایی به اون معنا نیست، بلکه ناشی از این حالات انفعالات و هیجانات و اینهاست، یا عادات و رسوم و امثال اینهاست. حالا این همه شما تو این قسم سوم میگنجونیم. خب اینجا هم سواله که سیره عقلایی گفتن، این معناش همون دومیه، خیلی اینجوری تلقی دارن، آیا اینطوره یا اینکه یه اعمه. اینجا هم ما در تعمیم سوم میگفتیم که اونی که در این مقسم باید قرار بگیره همه این هاست. البته ممکنه که سیره عقلائیه وقتی که در مرعا و منظر باشه یک مدالیل بیشتری پیدا بکنه، و ارزش بیشتری باشه در مقام استنباط. اما سیره عقلاییه، سیره ای که عقلایی هم نیست، سیره حیوانی است، عادت، نمیدونم، هیجانات، اونم در مرعا و منظر که باشه ممکنه بشه از همون سکوت و تقریر امام تأییدی گرفت یا حکمی استفاده کرد، یا حتی اگه میگیم حکمی نمیشه استفاده کرد بازم با تو مقصد بیاریمش. همیشه هم که قرار نیست که بگیم اینجا حکم میشود استفاده کرد، نه، حکم نمیشود استفاده کرد، اونم بس باید مقصد بیاد. ولذا میگیم سیرت العقلا گفتن درست نیست، باید بگیم سیرت الناس، که حالا خوشبختانه دیدیم تو اینجا نقش شده تو این الفائق، و دوستانم ظاهرا جدی رو پیدا کردن که تعابیری بزرگانم داشتن که میگن سیرت الناس، که در سیرت الناس بحث نیست که این سلوک و رفتار منبعث از حکم عقل یا حکم عقلایی یا عادات و رسوم یا انفعالات و غرایز، نه، هر چی میخواد باشه، این رفتار که اومد میشه گفت که شارع این رو قبول داره یا نداره، محل بحث قرار داد. اون وقت در مرعا و منظر اگر باشه میگیم این اندازه مثلا حکم میشه استفاده کرد، و اگر نباشه چنین و چنان و چنان. اینم تعمیم سومی بود که دیروزم عرض کردیم. تعمیم چهارم این بود که در مقسم و موضوع بحث اصول کون و سیره و یا سلوک فی المرعا و المنظر، منظر المعصوم شرطه یا شرط نیست. این هم گفتیم اینو شرط نیست، برای اینکه یکی از مبانی برای اینکه سیره را مبدل به دلیلی برای حکم بکنه اینه که تقریر معصوم در مرعا و منظر بودن، اون در این سیره های در مرعا و منظره. ولی بعدها خواهیم دید چندین مبناست و بعضی از اون مبانی ربطی به مرعا و منظر بودن نداره، از این جهت این هم شد. ولذا سیر مستحدث هم تو این عنوان وجود داره، حالا بحث نکرده بودن یا خیلی حاشیه‌ای اشاراتی بهش داشتن، حالا باید بحث کرد و شروع شده بحثش، شایی صدر و دیگرانی که رو این بحث کردن تا رسته به حالا اون چه که تو الفائق نام آمده. اینم چهار. بله، حالا اینا دیگه باید بحثه، اینا بحثای بعدی است دیگه. حالا این سکوت آیا دلالت بر تقلید داره نداره، این حالا یک از شبهاش اینه و الفائق هم بحث شده که تقیه نمیذاره که ما اینا را چه بکنیم. بله،
رد و عدم رد که هسته، ولی در منظر بودن.
بله 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 بله، اون بله، این نکته البته درسته، ما به شکلی باید به شارع نسبتی پیدا بکنه تا حکم شرعی درست بشه، اون روشنه، ولی مرعا و منظر بودن مخصوصا به در اون شکل خام اولیش نه، ولی انتصاب به شرع باید پیدا بکنه با یکی از اون ادله‌ای که خواهیم گفت. حالا خود مرعا و منظر بودن هم البته مراتبی داره، تا جایی که ممکنه کسی بگه که تا قیام قیامت همه چیز در مرعا و منظر امام عصر سلام الله علیه، اونم الله با دید دیگه. بنابراین هم مرعا و منظر دائره وسیعی است که باید مورد توجه قرار بگیره، و همین که اصل اونم لازم نیست. اینم چهار. پنجم که نکته و مبحث مهمی است، اینا تازه میخوایم شروع بکنیم، اینه که مقدمش این رو عرض بکنیم که سیره هایی که و سلوک ها و رفتار هایی که در خارج تجسد پیدا میکنه، که همه این بحثام سیره خارجی است، سلوک تجسد خارجی است که بعد بحث خواهیم کرد، این هایی که تجسدی در خارج پیدا کرده است گاهی مرتبط با نظم اجتماعیه، یعنی سیره در یه امور اجتماعی است، این که سوق را بهش اعتماد میکنن برای مالکیت، ید را اعتماد میکنن برای مالکیت، این که به خبر مثلا واحد در امور اجتماعی عمل میکنن یا در انتظام امور به چراغ قرمز توجه میکنه، این یک نوع از سلوک ها و رفتارهایی است که عقلا یا مردم دارن و معطوف به حیات اجتماعی است و نظم و انتظام امور اجتماعیه. این یک دست از سیرهایی است که برای نظم و تسهیل در مسائل اجتماعی انجام میشه، یعنی در واقع مساله و مفاسد در حیات اجتماعی پایه و مبنای شکل‌گیری این نوع سلوک و رفتاره. این یک قسمه. اما اقسام دیگری داریم از سلوک اشخاص که ربطی به حیات اجتماعیشون نداره. این که فرد نظافت را رعایت میکنه، نظافت را رعایت میکنه یا اینطور لباس میپوشه یا اینطور رفت و آمد میکنه در یه چیزی که اصلا ربطی به حیات اجتماعی هم نداره، تکم باشه همینه، انواع حالات و سلوک هایی داریم که گره نخورده به مسائل اجتماعی. البته بعضی جاها ممکنه ابتدا ندم بگه ربطی به امر اجتماعی نداره، ولی دقیق بشی در حقیقت یک وجه اجتماعی هم داره. ولی نه، حتما ما به جایی میرسیم که در اشخاصی سلوک هایی دارن که هیچ ارتباط با دیگران نداره. عرض شود که اینو سلوک هم نوع دومه، سلوک های فردی شخصی ناشی از یک دریافت عقلی عقلایی یا عادت یا هر چیز دیگری، هیجان ها انفعالات یه سلوک فردی و شخصی داره. حالا اونم را عرض میکنیم. نه حالا پس هر دوشو با هم باید بگیم دیگه. این حالا یه تقسیمه که در این تقسیم هم ما معتقد به شمولیم. این جمله شما رو بعد عرض میکنم. سلوک فردیست که ربطی به اون مسائل و مفاسد اجتماعی نداره، حالا فرض بگیرید شمول هم داره، متعدد هم انجام میدن. آیا سیره ای که اینجا ما داریم بحث میکنیم اولیه یا اینکه اهم دومی هم رو میگیره؟ این هم علی رغم این که بعضی از کلمات ظهور در اون اولی داره، بعضی تصریح دارن، تو همین هایی که برای من فرستادید بعضی آقایون تصریح دارن که اصلا این مقوله اجتماعی است. حالا با اون تقریرها و چیزایی که اونجا گفتن که حالا خیلی اهمیتی نداره، اون بحث حرفای نسبتا دقیقیه اون آقا گفته، ولی خیلی اهمیتی در این بحث جای خودش خوبه، بحث علمی اجتماعی و فلسفیه، ولی در این بحث ما اصولی اثری نداره. اما این نکتهش چرا میگن که این مباحث سیره مربوط به اون سلوک شخص در جامعه است، در معادلات اجتماعی، حیات اجتماعی است که عمدتا هم اما انتظام و تسهیله، نظام یافتن روان و درست، اینجور چیزی اون مقصد اصلی است در این سلوک های عقلایی اجتماعی. خب اختصاص به این داره؟ میگیم نه، البته این نوع سلوک های اجتماعی که مؤثر در اون مسائل مفاسده، این البته خیلی جای مهمی است و بخش مهمی از مباحث سیره میاد رو این سوار میشه، اینجا جای مانور دادنه، ولی از منظر کلان نه. حالا اگر منظوم مجموعه ای از سلوک و رفتارهای فردی است که در عصر امام بوده و حالت اجتماعی هم به اون معنا نداشته، فردیه، نه، حالا اجتماعی که اینجا میگیم ممکنه اجتماع عام باشه، قبیله باشه، حتی خانوادگی هم نمیگیم اینجا، اون هم اجتماعی میگیم. اون که درست نه، اجتماع فردیه، مسواک میزنه، نه مسواک نمیزنه،
او خودش فردی باشه.
بله، خب همینی که میگید، ما میگیم همین رو باید بحث بکنیم که شارع اینجا نظر داره نداره. پس مقسم رو باید شمول بدید، بعد بیاید در مقام بحث بگید آه نه این بحث نداره، شارع اینجا نظر نداره. که حالا این اولا، ثانیا بله نه، همینجا ممکنه بگیم که شارع اینا رو مباح کرده، حساسیت نشون نداده، مردم سلوک شخصی داشتن، اون جور مثلا نظافت فردی اونجوری نداشتن، شارع هم هیچ چیزی نگفته، معلوم شد نمیخواستن، مسواک نمیزدن، اگه معلوم شد که آدم ها مسواک نمیزدن یا لباسشون اینجوری بوده، هیچ وجه اجتماعی هم نداشته، شارع هم اطلاع داشته چون نگفته، میگیم پس مباح دیگه. شاید هم ابوابی در این باز بشه دو، یعنی شما برید یک سلوک فردی شناسی عصر حضور رو در بیاری، مردم اینجوری بودن و این نوع رفتاراشون هم یه سلوک فردی بوده که هیچ وجه اجتماعی هم در اون نبوده.
ولی همه اینجوری بودن،
همه انجام، فعلا اینجا همینو میگیم، همه انجام میدادن، یا اغلبیت انجام میدادن و حکم ازش استفاده میکنیم، یا میگیم حکم استفاده نمیشود، پس باید موضوع رو عام بگیریم که اینم رو شامل بشه. از این جهته که حالا آیون ظهور کلامشین اینه، بعضی هم این چیزی که از آقای مددی فرستیدن اینجوری خیلی رو این چیز اجتماعی و اینها تاکید میکنن، به معنای این که مهمه و یه بخش عمده‌ای از مباحث رو این سوار میشه قبول داریم، ولی به معنای این که این اصلا سیره و اصلا کار با اون نداره، نه، اصلا تو اونجا تمسک میکنیم. حتما تو فقه هم خیلی جا اصلا این تمسک شده است، تو همین آداب چیزای فردی که جنبه اجتماعی نداره، میگه اینجوری بوده، ترک هم که گفتیم میگیره، ترک یک عمل حالت فردی که به قول شما حالا شمولی هم داشته و امام چیزی نفرموده، میگه اینجا حکمی نیست. بنابراین این شواهد نشون میده که باید مفهوم رو عام بگیری. اینا پنجم، تعمیم از حیث اینکه این سلوک اجتماعی باشه یا سلوک های فردی غیر اجتماعی هم رو میگیره، ما میگیم هر دو رو میگیره. ششم، اونیست که ایشون میفرمان، حالا اون سلوک فردی یا سلوک اجتماعی در دو حالت متصوره، یکی حالتی که یک سعی داره، دائره گسترده‌ای توجه میشه و تحقق پیدا میکنه، و یه نوع دیگه از سلوک فردی که نه، محدوده، 10 نفر 5 نفر توی 100,000 نفر مثلا در کوفه در مدینه بودن، 5 نفر 10 نفر اینجوری انجام میدادن، یا سلوک اجتماعی هم همینجوری، یه سلوک اجتماعی محدودی داریم که یک توی خانه انجام می شده، یا یه قبیله انجام می دادن، یه سلوک اجتماعی که نه همه انجام می دادن. این که حیازت حق میاره، این شدید که همگانیست، ولی ممکنه یه سلوکی باشه که اون اصلا عرف عام بشریست، یه چیزی باشه که نه عرف عرب بوده، یا از اون پایین تر یه قبیله ای از عرب بوده، یا عرفیه که در یه قبیله هم نه در یه جمع محدودی بوده هست. این در سلوک اجتماعی حلقه های وسیع و ضیقی داره. در سلوک فردی هم همینطوره، یه وقتی سلوک فردی دامنگیریست که جمع بزرگی انجام میدن، یا جمع کوچکتری، یا یه سلوک فردی است که 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر انجام میدن. خب اینجا باز در مبحث ششم این سواله که سیره که میگیم، سیرت الناس که میگیم، یعنی یک غلبه ای داره، یک جمعی است، اکثریتی است، جمعی است، یا اینکه نه حتی اگر فردی هم هست و اجتماعی نیست ولی تعدد داره و جمع این رو در سلوک فردیشون انجام میدن، یا اینکه نه این هم شرط نیست. اینجا هم الکلام بله، اون چی که مهمه و بیشتر میشه ازش احکام به دست آورد اون سلوک جمعیه یا سلوک فردی دامنگیر منتشر. هرچه انتشار بیشتر باشه جای استنباط و حکم بیشتره، چون مرعا منزلش بیشتر میشه، و هرچه کمتر بشه استنباط و حکم در اونجا دشوارتره. ولی مرزی نداره که بگیم اگه یه نفر انجام میده، دو نفر، پنج نفر، دیگه از بحث بیرونه. نه، ممکنه یه سلوک پنج نفری داشته، هر این چهار پنج نفر بودن توی سفری با امام یه اقدامی انجام میدادن، ما الان تاریخ بهمون میگه که تو جنگ بوده حضرت، ده نفر هم نزدیک ایشون بودن، این دو سه نفرشون هم در سلوک فردیشون اینجوری عمل میکردن و محرز هم برای ما شد که امام هم مطلع بود از اون و چودی نفر میدن.
میتونی؟ تو... امام قبوله
اون
که چرا
رفت
از باب
سیره و قلب میگیره؟ سیرت و ناس نیست؟ ما ناس را مجموعی و اینجا نمیگیریم، ناس را استقراقی میگیریم، سیرت الانسان بگید.
خب این که تقلیم فعل خاص از سوی معصوم، این چرا بحثش رو سیره و قلب میگیره؟
خب
این
یه قسمت مهمه از خیلی مهمه دیگه.
سنت بحث می‌کنیم. تغییر فعل و قول و تغییر معصوم این باید بحث بشه. اما چرا تو سیرت و ناس بحث کنیم؟
خب نه، سیره که بحث می‌کنید شما نه از اون طرفش بگید چرا سیره یک فرد رو شما از سیره جمع جدا می‌کنید؟ چرا؟ اسم ما میگیم که عزیز من شما الان مفروض گرفتید که اسم گذاشته، من میگم بی خود اسم گذاشته. کی اسم گذاشته؟ ما خودمون هستیم میخوام اسم بذاریم. ما میگم سیره یه فرد، رفتار یه آدم، فرد یا یه نفر یا یه میلیون، اجتماعی یا فردی، همه اینا جای بحث داره دیگه.
تقریر رو از ذیل سنت باید بیاریم کلا اونجا.
چی؟
تقریر معصوم رو از ذیل بحث سنت باید بیاریم تو بحث سیره و قلب بحث.
خب در اون جمعی هم همینطوره دیگه. خب همونجا تو تقریر بی خود شما سیره رو اصلا اینجا بردی، تقریر رو بذارید مبحث اصلی. واقعا هم یه فرض این از تقریر، اگر تقریر رو بذارید مبحث اصلی و سیره رو اصلا کلا سیره یه اقلایی رو تو ضمن اون بکنه، این که دلیل نمیشه. نه این همش تقریره، ولی جوابی که داره اینه که غیر از تقریر شاید یه وجوه دیگه هم باشه، شاید یه چیزایی دیگه هم باشه. اون که تداخل بحث ها که دلیل نمیشه که بس تداخل داره. بله درستش اینه که بگیم که بله اصلا اینجوری اصول رو تنظیم بکنیم، قول و فعل و تقریر امام، بعدم تقریر امام بگیم اینا هست. آخه نباید آدم تأثیر این باشه چی اصول شکل گرفته باشه. من میخوام بگیم منطقیش چیه؟ منطقیش اینه که سیره آدم ها، رفتارهای آدم ها میتونه اینو میتونیم به مولا ببندیم. ممکنه همینجا به غیر از تقریر به معنای خاص بگیم آقا اون رفتار فردی که از اون حال اغلایی فرد عقل عملیش صادر میشه تو تدبیر شخص، چون بگیم چیه اون تدبیر منزل و تدبیر اجتماع و تدبیر منزل و سیاست مدون و یکی اون اولیش اصطلاحش رو دارم میکنم خود پرداختن به خود. اون امور اگر منبعث از یک مصلحت و مفسده ایست، نه این شعار اینو قبول دارم. حالا
قبول
داریم، ولی مقصد
بس
اسمشو
نداریم
سیرت الناس، سیرت الانسان، عمل الانسان. برای چی؟
اسم
ما میگیم سیرت و ناس رو داریم معنا میکنیم، میگیم ناس اینجا نه ناس جمعی، نه ناس اجتماعی است، نه ناس مجموعی است، ناس هم اجتماعی هم فردی، هم زیاد هم خیلی کم. نه اما اسمش سیرت و ناس هم میذاریم.
بیت هم نداشته باشه؟ میشه بگیم؟
بله، حالا نه ناسم بگیم تا به این تفسیر داره. حالا عمده بحث اینه که ما میخوایم بگیم اینا مطرحه با توجه کرده، ولی حالا ایبی نداره شما بیاد بگید نه ما ظهور سیرت و ناس اینه و ما اینجا مقصودم اینه، میگیم پس اونم رو مغفول نگذارید، چون به همین آگاهی توجه میکنیم، یعنی استنباط میکنیم، خب میگیم اونم توجه بکنید. شاید ارجح این باشه که عنوان رو همین تفسیری که تابش هم داره انتخاب بکنیم و اینا رو ذیل اون قرار بدیم. شما ذوقتون نمیپسنده نیارید، حالا این ذوق دیگه بی ندارم که خوش ذوقی شما رو نمیتونیم معنی بکنیم. اینم شیش، هفت، سیره ها سیره ای که ما میگیم یعنی سلوک، سلوک هم یعنی فعل، منتها فعل بشر دو اصطلاح داره، یکی فعل قسیم قول، یه فعل به معنای مقسمی که شامل قولم میشود. این دو اصطلاح در فعل افعال الانسان دو اصطلاح داره، یک اصطلاح خاص داره که میگیم اقوال و افعال، در خیلی جا اینطوره، میگیم در مورد معصوم میگیم قول معصوم، فعل معصوم، حتی فعل از تقریر هم جدا میکنیم. اما یه معنای عامی هم فعل داره که همه اینا رو میگیره، مصدر عن الانسان، یعنی جوانهی نیست، حالا حتی جوانهیش هم ممکنه بگیره و اونیست که تجسد عینی داره، از اعضا به جوارح صادر میشه، در اون اولی یعنی اونی که از اعضا غیر از لسان جاری میشه، ولی در دومی از اعضا و حواس اعضای ظاهری حتی در حتی زبان جاری میشه، اونم فعل میگن، میگه چه کار میکرد؟ سخنرانی میکرد، اینجا فعل معنی عامه. یک معنای عمی هم داره و اون فعلیست که شامل جوانه هم میشود، میگه چه کار میکرد؟ داشت فکر میکرد. عرض شود که انواع چیزای جوانی هم رو میگیره. خب اینجا این سوال هم در اینجا مطرح هست که فعل در اینجا مقابل قوله، وقتی میگه سیره یعنی رفتار و سلوک مقابل قوله، یا اینکه شامل قول هم میشود. اینجا هم در این نکته هفتم عرض ما اینه که نشامل همه اینا میشه و این از یک طرف، و بر اساس این میگیم که رفتار صادره از انسانها که از دست و پا و چشم و گوش و ارتباطات بیرونی و روابط خارجی ناشی میشود مشمول بحثه، و همینطور حرف زدن، نوع هم حرف زدن، هم چی گفتن و هم چگونه گفتن، هر سه جا اونا مشمول همین سیره است و سلوکه. همین که حرف میزنه، تو طواف حرف میزنن، میشه از این حکم استفاده کرد. چی میگن، چگونه میگن، اینا همه جزء سلوک حالا اجتماعی و فردی آدم هاست و اقسامی که داشت. و اینجا هم که سخن از احکام سیره میکنیم و حجیت سیره و بردش در استنباط احکام، اختصاص به اون نداره، اینا رو میگیره. این البته من ارجاع میدم به یه بحث خیلی مفصلی در تعلیم و تربیت داشتیم در سیره خدا در قرآن، اون مبناش همین بود. ما میگفتیم که خدا در قرآن دو جور داره با ما حرف میزنه، یکی اینایی که داره میگه قل هو الله احد، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و کذا و کذا، اینایی که داره میگه، این مفادها. یه چیز دیگه میگفتیم که این که چگونه میگوید، میگفتیم این چگونه میگوید، چه میگوید و چه نمیگوید. اینا میگفتیم سیره های قولی است، یعنی حالات و کیفیاتی است که عارض بر گفتار و ناگفته ها و ناگفته های خدا مترتب میشه و دنیایی از مدلول میشه اونجا به دست آورد، یه دنیاهایی از مدلول ها رو میشه اونجا دست آورد. این رو حتما اونو ببینید، یکی دو سه جلسه ما اونجا اون سابق اینو صحبت کردیم و گفتیم اینجا اصلا یه قواعد اصولی میخواد. مثلا به عرض بکنم این که خدا یک بار راجع به یه گناهی در قرآن صحبت کرد یا چند بار، این معنی داره یا نداره؟ این که یه حدی رو در قرآن گفته یکیش نگفته، این اصلا این معنایی داره یا نداره؟ اینجا بحث این نیست که این جمله رو گفت واکاوی میکنیم چیه، نه، این که این جمله رو چجوری گفت، این تناسبش چجوریه، یا این که نگفت. اینا انواع مدالیلیست که عارض بر کیفیت حرف زدن یا نزدن مترتب میشه. و به نظر میاد که ما در اینجا باز معنای اعم را میگیم. بله، سلوک شد سیره اینجا اون سلوک جوانهی را نگوید، معنای اعم اونی که در جریان درون آدم هاست، این ممکنه. ولی ممکنه کسی بگه نه، اون سیره درونی هم را ما باید مثلا مشمول بحث قرار بدیم و اگر بنای عقلا و ارتکاز عقلا، یعنی اون پدیده های درونی که به بیرون بروزم نمی کنه، بخواییم مشمول این بحث قرار بدیم، اون وقت سیره را باید من اعم بگیریم. اما اگر بنا و ارتکاز و این حرفا رو گفتیم نجای دیگه که حالا ما هم جدا کردیم تو ارتکازات آوردیم، میشه بگیم نه اینجا سلوک یعنی سلوک خارجی. ولی اگر این رو هم بگیم سلوک خارجی معنی عام است که شامل اقوال و احوال اقوال هم میشه. من تا تو این عام دایره سومش حالا خیلی شد. صلی الله علیه و آله.